ساعت 19:07 شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه است، هشتمین روز از فروردین ماه 1396 خورشیدی برابر با 28 ماه مارس 2017 میلادی. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبرها و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو همراه ماست تا آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. رضا.
ممنون سفیده. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با همتای روس خود ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار کرد. حسن روحانی پیش از آغاز این دیدار ابراز امیدواری کرد که این دیدار نقطه عطفی در روابط دو کشور ایجاد کند و در ادامه گفت:
هدف نهایی ما صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه ما به ضرر کشور ثالثی نخواهد.
همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز ایران را همسایه‌ای خوب و شریکی قابل اعتماد و با ثبات دانست و افزود: رئیس جمهوری روسیه اضافه کرد حجم معاملات تجاری میان ایران و روسیه در سال گذشته 70% رشد داشته که این امر با وجود شرایط دشوار کنونی در عرصه اقتصاد موردی منحصر به فرد است. به گزارش خبرگزاری ایرنا در دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه 14 سند همکاری در زمینه‌های کنسولی، اقتصادی، ارتباطات، گردشگری، حقوقی و قضایی در کاخ کرملین امضا شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری رویترز از امکان استفاده موردی روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران خبر داد. بر اساس این گزارش آقای ظریف با بیان اینکه روسیه در ایران پایگاه نظامی ندارد به خبرگزاری رویترز گفت: زمانی که برای روسیه لازم باشد تا در نبرد علیه تروریسم از تأسیسات ایران استفاده کند، ما با بررسی مورد به مورد در این باره تصمیم خواهیم گرفت. محمد جواد ظریف جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرد. وزارت دفاع روسیه مرداد ماه سال 95 برای نخستین بار اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور برای بمباران مواضع مخالفان دولت سوریه از پایگاه نظامی نوژه در همدان استفاده کرده است. ایران و روسیه از متحدان اصلی دولت بشار اسد به شمار می‌روند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا را ساختگی، تکراری و خصمانه توصیف کرد. وی با بیان اینکه برنامه هسته‌ای ایران شفاف و صلح‌آمیز است، بار دیگر اسرائیل را عامل بی‌ثباتی در منطقه خواند. بهرام قاسمی در ادامه تاکید کرد که برنامه موشکی ایران کاملا دفاعی و بازدارنده است و جمهوری اسلامی به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور دفاعی خود را نخواهد داد. مارک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نشست آیپک تأکید کرد که دولت ترامپ مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی خواهد شد. وی همچنین گفت آمریکا خود را به حفظ امنیت اسرائیل متعهد می‌داند و این امر متضمن سیاستی قاطع در مقابله با ایران است. محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه نیروی انتظامی ایران تعداد کشته شدگان تصادف رانندگی در تعطیلات نوروزی را تا روز ششم فروردین 195 تن اعلام کرد که به گفته ای وی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4% کاهش داشته است. وی گفت که بر اثر این حوادث حدود 3000 تن نیز زخمی شدند. رئیس پلیس ناجا خستگی و خواب آلودگی را عامل اصلی این حوادث دانسته. سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ از دیگر عوامل تصادفات نوروزی اعلام شده است. و خبر آخر این که تیم ملی فوتبال ایران در هفتمین دیدار خود در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی تیم ملی فوتبال چین را با نتیجه 1-0 شکست داد. مسابقه تیم‌های ایران و چین در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.
سپاسگزارم رضا و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما مروری کنیم ببینیم همکارانم چه مطالب و گزارش‌هایی رو برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدند. بریتانیا محدودیت‌های تجارت با ایران را از میان برداشت. پس از انتشار گزارش‌هایی درباره خروج قائم مقام سابق استان قدس رضوی از کشور به دلیل سوء استفاده مالی، یک مقام این نهاد تخلف مالی در یکی از شرکت‌های وابسته را تایید کرده است.
وجود سوء استفاده های عظیم مالی در امپراتوری های مثل آستان قدس عجیب نیست. عجیب می بود اگر این سوء استفاده ها وجود نداشت.
دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در دیدار روز سه‌شنبه در مسکو بر توسعه مناسبات دو جانبه تاکید کردند. و ایران با پیروزی 1-0 در مقابل چین یک گام دیگر به جام جهانی 2018 روسیه نزدیک شد.
مسعود شجاعی حالا با پای چپ و گل 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 برای تیم ایران توسط مهدی طارمی زده میشه.
بله، این گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری روسیه و ایران طی دیدار روز سه‌شنبه در مسکو بر توسعه مناسبات دو جانبه تاکید کردند. آقای روحانی 2 پیش برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای به شهر اوفا در روسیه سفر کرده بود، اما این نخستین سفر رسمی وی به روسیه و نهمین دیدارش با رئیس جمهوری این کشور است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته رئیس جمهور روسیه، مسکو و تهران فعالانه در همه زمینه‌ها همکاری می‌کنند. ولادیمیر پوتین سه‌شنبه با استقبال از حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در کاخ کرملین، ایران را همسایه خوب و شریک مطمئن برای روسیه نامید و افزود بیش از 500 سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار است و اخیراً در تمام عرصه‌ها به نتایج چشمگیری دست یافته‌ایم. رئیس جمهور ایران طی دیدار با همتای روسش تأکید کرد دوستی دو کشور علیه هیچ کشور ثالثی نیست و با هدف تحکیم ثبات در منطقه گسترش می‌یابد. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت ایران متحد روسیه و روابط سیاسی، امنیتی و تجاری اقتصادی دو کشور به سرعت در حال توسعه است. او افزود که رؤسای جمهور دو کشور به بررسی تمام ابعاد همکاری‌های دو جانبه می‌پردازند و درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. الکساندر گوسیف، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید اهمیت دیدار روحانی و پوتین بسیار بیشتر از یک مراسم تشریفاتی است.
Что лежит в основе сегодняшней встречи? Для нас выбор наших партнеров.
طرفین چه اهدافی از این دیدار داشتند؟ تأکید بر همپیمانی. ایران می‌خواهد همپیمان روسیه باشد و ما علاقمندیم با این کشور روابط پایدار داشته باشیم. تأکید بر همپیمانی از این روهای اهمیت دوچندان است که دو کشور منتظر شکلگیری سیاست خارجی آمریکا هستند. تهران نگران افزایش تنش‌هاست در حالی که مسکو همچنان به بهبود روابط با واشنگتن چشم دوخته و برای تهران مهم است روسیه مواضع خود را در مورد ایران تغییر ندهد. البته همچنین برای دو رئیس جمهور بسیار مهم بود اختلافها پیرامون سوریه را کاهش دهند. مطمئنم این یکی از مهمترین انگیزه ها برای این دیدار بود. و انگیزه دیگر تصمیم صادقانه مسکو و تهران برای افزایش همکاری های تجاری اقتصادی است. به ویژه که کشورهای غربی همچنان در تعامل با ایران محتاطند. روسیه به رغم فشار غرب می‌خواهد در خاورمیانه نه تنها قدرت اصلی سیاسی که بازیکن مهم اقتصادی نیز باشد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر خود تحکیم روابط سیاسی، ارتقای مناسبات اقتصادی، همکاری منطقه‌ای و مبارزه علیه تروریسم را از اهداف سفر دو روزه حسن روحانی به مسکو برشمرد. او طی مصاحبه با رویترز تایید کرد که مناقشه سوریه از مهمترین محورهای دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران است و افزود چنانچه لازم باشد روسیه میتواند از پایگاه‌های نظامی ایران به صورت موردی علیه تروریست‌ها در سوریه استفاده کند. دومی محور دیدار روحانی و پوتین فراهم کردن شرایط توسعه همکاری‌های تجاری اقتصادی دو کشور است. مسئولین از رشد 70% مراودات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی خبر می‌دهند، اما به گزارش جدید وزارت توسعه اقتصادی روسیه هنوز سهم ایران در کل تجارت بین‌المللی روسیه 0.4% و سهم روسیه در تجارت بین‌المللی ایران کمی بیش از 4% است. ویکتور میودوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید که نزدیکی سیاسی مسکو و تهران باید زمینه گسترش همکاری های اقتصادی را نیز فراهم آورد.
У нас одинаковые подходы с Ираном в отношении
многополярного. ما با ایران درباره لزوم چند قطبی بودن جهان دیدگاه‌های مشترک داریم و معتقدم که همپیمانی ما در سوریه تنها گام نخست در راستای تحکیم اتحاد سیاسی ژئوپلیتیک مسکو و تهران است. روابط سیاسی ما عالی است و وظیفه سیاستمداران گسترش مناسبات اقتصادی است که سطح کنونی آن شایسته توانمندی‌های دو کشور نیست. ما در اکثر عرصه‌ها از رقابت با غرب و چین در ایران عاجزیم، اما رشته‌هایی هست که می‌توانیم در آینده نیز همکاری پایدار داشته باشیم.
رئیس جمهور ایران بعد از ظهر دوشنبه وارد مسکو شد و همان روز با دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه دیدار کرد. بخشی از این رایزنی‌ها به بررسی شرایط تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اختصاص یافت. رئیس جمهور ایران صبح سه‌شنبه دکترای افتخاری از دانشگاه دولتی مسکو دریافت و سپس به آرامگاه سرباز گمنام در کنار دیوار کرملین تاج گل نثار کرد. هیئت متشکل از وزیران خارجه، نفت، صنعت، معدن و تجارت، معاونان رئیس جمهور در سازمان‌های انرژی اتمی و میراث فرهنگی و گردشگری، رئیس بانک مرکزی و گروهی از نمایندگان بخش خصوصی حسن روحانی را در سفر به مسکو همراهی می‌کنند و رایزنی‌های متعدد با مسئولین روس انجام دادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
ما مردم ایران اول باید بدونیم که دوست و دشمنمون کیه، بعد یه حرکتی بکنیم. هر وقت نیستیم بفهمیم که دشمن هستیم و روسی هست و دستشون رو قطع کنیم، اون موقع میتونم یه باریکده کلی بگم، بعد منتظر باقی اتفاقا باشیم.
آقای خامنه ای، میلیاردها سرمایه این مملکت، بودجه این مردم ضعیف بدبخت رفت برای ماندن بشار. آقای خامنه ای به فکر بیایید، به خدا قسم. آقای خامنه ای فکر کنید 50 سال، بگید 40 سال دیگر شما کجا هستید؟ آقای خامنه ای رحم کنید بر این ملت بدبخت.
از مسئولین ایران بپرسید اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی که گوشت از یک هفته 10,000 تومان گرون بشه، این اقتصاد مقاومتیه؟ یا نونار جور گرون کردن هیچ به دردم نمخواه، هیچ کیفیت نداره؟ اول انقلاب که بهتر بود، میگن اقتصاد مقاومتی که مردم مقاومت کنن و سکته کنن. بعد در مورد تولید و مخواستم بگم که این همه ماشین که تولید میکنن اینا پولش به جیب دولت مره، برای هموی همه گرونه. در مورد اشتغالم، اشتغال یک ابزار تبلیغاتی برای که در 29 اردیبهشت رأی جوانان را به این طریق میخوان جذب کنن. مدنم اگر راست میگن اول اشتغال ایجاد کنن، بعد انتخابات 29 اردیبهشت بذارن.
میگن تورم نیست، نم چند درصده، به کی قسم بخورم؟ بیان آمار بگن. اینا که میان پشت رادیو آمار میدن، صحبت میکنن، سال گذشته همین موقع لپت کلید 2,500 تومان بوده، امروز خریدم کلید 5,500 تومان، یک کلو لپت 3,000 تومان گرون شده. تخم مرغ سال گذشته همین موقع یک عددش بوده 150 تومان، امروز خریدم 400 تومان. چند درصد گرون شده؟ چند درصد؟ بقیه اقلام همینطوری. گوشت کلو 48,000 تومان، گوشتی که بشه بخوریش 20,000 تومان گوشت دفعه گرون شده. من نمیدونم کدام تورمه که نه 9% 10%، چرا ما نمیبینیمش؟
اولین اختلاس 1,000 میلیارد تومانی سال 1396 را به رهبر فرزانه انقلاب بر همه چیز اشراف دارن تبریک عرض می کنیم و همچنین تبریک عرض می کنیم به جناب آقای رئیسی. این سخره باز است، بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از انتشار گزارش‌هایی درباره خروج قائم مقام سابق آستان قصه رضوی از کشور به دلیل سوء استفاده مالی، یک مقام این نهاد تخلف مالی در یکی از شرکت‌های وابسته را تایید کرده است، اما اعلام کرده که مقام سابق در دوره تولیت ابراهیم رئیسی سمتی نداشته است. بیشتر بشنویم در گزارش رویا کریمی مجد.
میگویند از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را تولید می کنند و به بازار می دهند. از تولید و ارائه بیش از 300 نوع محصول کشاورزی، صنعتی، لبنی، مالی، خدماتی، فنی و تجاری تا مالکیت حداقل 400 هزار هکتار زمین کشاورزی. همین ها آستان قدس رضوی را به یکی از قولهای بزرگ اقتصادی در ایران تبدیل کرده است. دو سال پیش بود که جواد محسنی، معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی، از تملک آستان قدس بر 43.5% از اراضی واقع در حوزه خدمات شهری مشهد خبر داد و گفت که این آستان بیش از 300 هزار مستأجر دارد. شاید همین گستردگی اموال و موقوفات و کارخانه ها و سرمایه گذاری ها سبب شد زمانی که خبر خروج برادر همسر آیت الله واعظ طبسی تولیت پیشین آستان قدس در مشهد شایع شد هیچ کس تعجب نکند. فریدون خواوند، استاد اقتصاد در فرانسه، آستان قدس رضوی را بخشی از سازمان‌های اقتصادی خاکستری جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید
این گونه سوء استفاده‌ها مربوط میشه به بخش خاکستری اقتصاد ایران، مرکب از ده‌ها نهاد و بنیاد و قرارگاه که دخل و خرج اونها معلوم نیست، هیچ نظارتی بر اونها اعمال نمیشه، مالیات نمیدن، حتی گفته میشه بعضی از اونها هزینه آب و برق خودشون هم پرداخت نمی‌کنن. آستان قدس رضوی یکی از مشهورترین و مقتدرترین بازیگران این بخش خاکستری است که حتی در بیرون از ایران معروفه، در رسانه‌های بین‌المللی از اون زیر عنوان مهمترین امپراتوری مالی در جمهوری اسلامی یاد میشه و در واقع این بخشی که زیر نفوذ این امپراتوری هاست از زیر دست دستگاه اجرایی کشور خارج شده. در این شرایط میشه گفت که وجود سوء استفاده های عظیم مالی در امپراتوری های مثل آستان قدس عجیب نیست. عجیب می بود اگر این سوء استفاده ها وجود نداشت.
این اولین بار پس از منصوب شدن ابراهیم رئیسی، دادستان پیشین کل کشور به سمت تولیت آستان قدس است که خبری در مورد فساد مالی این ارگان منتشر می شود. تنها چند روز پس از مرگ آیت الله واعظ طبسی از ابتدای انقلاب اسلامی تولیت آستان قدس را بر عهده داشت، رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی داماد آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد را به جانشینی او برگزید و سکان بزرگترین موقوفه ایران را به او سپرد. همزمان اما تحلیل هایی در مورد احتمال کاندیداتوری ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی مطرح شد. تحلیل هایی که با انتشار نامه حمایت گروهی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از کاندیداتوری وی به واقعیت نزدیک تر شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، معتقد است که نه تنها افکار عمومی با شنیدن اخبار فساد مالی در آستان قدس آشناست، بلکه تیم جدید مستقر نیز برای انتشار چنین خبرهایی آمادگی داشته است.
فساد در آستان قدس رضوی بسیار سابقه دار هست. یکی از معروفترین پرونده ها پرونده معروف به المکاسب بود که فرزند آیت الله واعظ طبسی رسما متهم و حتی بازداشت شد، اما نهایتاً پرونده رو جمع کردند و او رو تبرئه کردند. واقعیت اینه که از اسفند 94 که آقای رئیسی منصوب شده، او در حال تصفیه حساب باند مرحوم واعظ طبسی و استقرار محارم خودش هست. چهرهای شاخص تیم جدید هم یکی فرهاد رهبر، معاون اقتصادی اسبق وزارت اطلاعات و معاون آقای احمدی نژاد هست، دیگری مرتضی بختیاری باز هم وزیر دادگستری آقای احمدی نژاد، هر دو از چهرهای شاخص اصولگرای تندرو. این رو گفتم که توضیح بدم، بنابراین هدف از این جور برخوردها نظیر پرونده آقای مهدی عزیزیان برادرزن آقای واعظ اساسا مبارزه با فساد نیست. اگر تصمیم به مبارزه با فساد بود، ناصر واعظ طبسی تبرئه نمی‌شد یا نمی‌گذاشتند همین آقای عزیزیان مثل محمود رضا خاوری از کشور فرار کنه. هدف عمدتاً سرعت بخشیدن به فرایند تغییر قدرت و تصفیه حساب کامل تیم قبلی است.
انتشار گسترده خبر اختلاس مالی مهدی عزیزیان مسئول دفتر قائم مقام این سازمان را وادار به ادای توضیح کرد. جعفر سباقیان به خبرگزاری تسنیم گفت مهدی عزیزیان پس از استقرار تولیت جدید استان قدس حتی یک روز هم در سمت مشاوره یا هیئت امنا اشتغال نداشته است. سایت آمد نیوز اما گزارش داد که مهدی عزیزیان با هماهنگی مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد و قائم مقام فعلی استان قدس رضوی 6 ماه پیش از ایران خارج شده است. آمد نیوز به نقل از یک منبع آگاه که نام او برده نشده نوشت که پس از مرگ واعظ طبسی مسئولان فرزندان او و مهدی عزیزیان را ممنوع الخروج کردند تا به پرونده مالی آنان رسیدگی کنند. مهدی مهدوی آزاد میگوید که انتشار این اخبار قطعا به نفع مسئولان فعلی استان قدس نخواهد بود.
افشای این خبر البته بالقوه میتونه فشار سیاسی و رسانه‌ای بر ابراهیم رئیسی رو افزایش بده. آقای رئیسی این روزها یکی از چهرهای اصلی اصولگرایان تندرو برای کاندیداتوری در انتخابات هم هست و از بعد دیگه افشای چنین خبری میتونه باعث افزایش فشار بر نهادهای زیرمجموعه آیت الله خامنه ای بشه. آستان قدس رضوی مثل بنیاد اجرایی فرمان امام، مثل سایر بنیادهای زیرمجموعه آیت الله خامنه ای به دولت، مجلس و هیچ نهادی جز دفتر رهبری پاسخگو نیست. با توجه به این دو اتفاق افشای این خبر طبیعتاً آسیب جدی به جناح اصولگرا و شخص رهبر جمهوری اسلامی خواهد زد.
بر اساس اخبار منتشر شده آستان قدس رضوی نه تنها با دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات و هر گونه بازرسی معاف شده، بلکه عوارض نوسازی و عمران شهری را نیز نمی‌پردازد. در عوض دولت باید سالانه 3 تا 4 میلیارد تومان حق الاجاره به این سازمان پرداخت کند. تلاش برای یافتن میزان درآمد سالانه آستان قدس رضوی نیز راه به جایی نمیبرد. با این همه مرتضی بختیاری گفته است که پرونده قضایی برای رسیدگی به اتهامات مهدی عزیزیان تشکیل شده است. آیا ممکن است که این پرونده به سرانجام برسد؟ فریدون خاوند پاسخ میدهد.
مسئله بزرگ همین عدم شفافیت. تا به حال طی سالهای بعد از انقلاب با توجه به عدم وجود نظارت بر این دستگاه ها سوء استفاده های عظیمی وجود داشته. بخش بزرگی از افکار عمومی رسانه ها به این سوء استفاده ها اشاره می کنند. چه اقدامی در مورد اون سوء استفاده های قبلی انجام گرفت که افکار عمومی منتظر باشه در مورد این سوء استفاده اقدامی انجام بگیره یا پولهایی که از کشور خارج شده به کشور برگرده؟ من شخصا امیدی ندارم با توجه به تجربه‌ای که در مورد پرونده‌های قبلی وجود داشت.
با آغاز فعالیت ابراهیم رئیسی در سمت تولیت آستان قدس رضوی، فعالیت‌های این ارگان گسترش یافت و مدیر عامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق ایران اعلام کرد که آستان قدس رضوی در میدان گازی توس نیز سرمایه‌گذاری کرده است.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید درباره سوء استفاده مالی قائم مقام سابق آستان قدس رضوی و خروج او از کشور.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش که تقریباً در تمام کشورهای جهان به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده است، در یک پیام ویدیویی به زبان فارسی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی به بدرفتاری با سنی مذهبان، ایران را تهدید به تسخیر و سنی مذهب کردن آن می‌کند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش در اقدامی کم سابقه با انتشار ویدیویی به زبان فارسی ایران را تهدید به حمله کرده است. در این ویدیوی 36 دقیقه‌ای با عنوان بلاد فارس از دیروز تا امروز که در شبکه‌های اجتماعی گروه حکومت اسلامی در استان دیاله عراق منتشر شده است، داعش با متهم کردن جمهوری اسلامی به سرکوب گسترده سنی مذهب‌ها از آنان خواسته است دست به اسلحه ببرند. در این پیام ویدیویی داعش با اشاره به کمک‌های نظامی به گروه‌های اسلامی منطقه شخص رهبر جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهد. داعش در این ویدیو با متهم کردن جمهوری اسلامی به مدارا با اقلیت یهودی در ایران، راه رستگاری را عملیات بمب و مینگذاری به عنوان جهاد می‌خواند. جلیل روشندل، پژوهشگر مقیم آمریکا، درباره هدف داعش از این ویدیو به رادیو فردا می‌گوید هدف تحریک جمهوری اسلامی است.
هدفش تحریک ایران هست نسبت به تغییر رفتار و اقلیت‌های مذهبی داخلی، در حالی که یهودیان و سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران تاریخ بیشتر از مسلمانان دارند، 2500 سال سابقه دارند و حتی بعد از برقراری جمهوری اسلامی تمام حقوق این اقلیت‌ها اونطوری که باید شاید رعایت نشده و ایران منفعتش بیشتر در تجمیع این اقلیت مذهبی و به خصوص یهودیان هست که بعد از انقلاب تعدادشون از ایران خارج شدن. داعش تحت شدیدترین حملات منطقه قرار گرفته و نیروهای نظامیش دست کم مثلا برای دفاع در موسل خیلی ضعیف هستن. بعید به نظر میرسه که نیروهای پراکنده در نقاط دیگر دنیا داشته باشه در حدی که بتونه وارد عملیات نظامی بشه. ممکن از لحاظ توان جنگ افزار متفاوت باشه، ولی از نظر نیرو در مضیقه به سر میبره و به نظرم نمیاد که بتونه یک جبهه سومی رو باز بکنه. بنابراین این حرفای داعش بیشتر جنبه تحریک داره.
علی محقق نسب، دین پژوه مقیم پاریس، هم به رادیو فردا میگوید داعش در آن حدی نیست که بتواند جمهوری اسلامی را تهدید کند.
ایران درگیر این مسائل هست، هم در عراق، هم در لبنان، هم در یمن، هم در سوریه، حتی در پاکستان. حالا داعش و گروه‌های تروریستی دیگر یکی از اهداف اصلیشون زدن ایرانه، چون ایران به علاوه که دخالت‌هایی میکند تبلیغات بسیار زیادی میکنه. مثلا در این اواخر گفتن که ما میخواییم یک ارتش آزادی بخش تشیع رو به وجود بیاوریم. کمر داعش رو در واقع ایران شکسته، از یک طرف با روسیه که در سوریه جنگ مؤثر انجام دادن، واقعا داعش رو در سوریه شکست دادن. بعدم در عراق الان طرفداران ایران و همین حشد شیعی و امثال اینها مستقیما با داعش جنگ میکنه و مؤثرترین جنگ رو همین مردم انجام میدن. خود به خود طبیعی است که داعش ناراحت باشه و عصبانی باشه. الان داعش در حال باخت است. فکر نمی‌کنم در منطقه اصلا شانسی داشته باشه. در کل کشورهای خاورمیانه ممکنه با شکست مواجه بشه. به زودی در اون حد نیستن که جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه، ولی خب ناراحت هستم.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، هم به رادیو فردا میگوید حمله داعش به ایران امر عجیبی نیست، اما این حمله ویدیویی در این مرحله ناشی از موقعیتی است که داعش در آن قرار گرفته است.
داعش در رابطه با جمهوری اسلامی و هر صورت هم به لحاظ مسائل فرقه ایشون، هم به لحاظ نقشی که جمهوری اسلامی در عراق و سوریه بازی میکنه، دشمنی خاصی میتونه بینشون حاکمه. ولی این تهدید فعلی داعش اینجوری بیانیه میده و به نوعی تهدید میکنه جمهوری اسلامی ها و خلاف قواعد قبل که خب اینجا مقدار ظاهرا تحرکات و برنامه هایی داشته برای حمله، اونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن بعضن برخی تدابیر و حملات داعش خونسا کردن، ولی این دفعه در شکل به اصطلاح تبلیغاتی و بیانیه اومده وسط. به دو چیز میشه برش گردون. یکی اینه که وضعیت نسبتا نامساعدی که خود داعش درش گیر کرده و به نظر میاد که به نوعی یک حالتی از تهییج و تبلیغ در میان سنی ها و برگردوندن تیغ حمله بیشتر به طرف جمهوری اسلامی، فکر میکنه که از این طریق بتونه یه مقداری نظر مثبت جامعه سنی رو کسب بکنه و به نوعی از این جهت فشار رو تو عرصه منطقه و بین المللی خودش کم کنه، یا جوامع سنی حداقل در رابطه با حکومت‌هاشون فشار بیارن که این نیروی که علیه ایران هستش چرا اصلا این همه در مورد سرکوبش داره اقدام میشه. یعنی از این جهت یه مقدار مسئله است. و موضع ضد اسرائیلی هم که گرفته و متهم کرده جمهوری اسلامی رو به اینکه صرفا مسائل تبلیغاتیه و کاری به کار اسرائیل نداره، و به نظر میاد اونم به نوعی متوجه باز اون حساسیت بخش بخشی از جوامع عرب و خصوص فلسطینی‌ها راجع به مسئله اسرائیل که از این جهت هم به نوعی یک مقدار صفوان مثبت برای خودش کسب بکنه. به نظر میاد مجموعاً به وضعیت نسبتاً نامساعد داعش در اینی که روز به روز داره حلقه محاصره چه در مصر و چه در رقعه تنگ کرد میشه، از این جهت همه این مسائل دست به دست هم داده که رو بیاره به این شیوه تبلیغاتی داعش.
مقام های جمهوری اسلامی تا به حال از ردیابی و بازداشت چندین گروه وابسته به داعش که در ادبیات جمهوری اسلامی تکفیری خوانده می شود خبر داده است.
گروه خلافت اسلامی به تازگی ویدیویی 36 دقیقه‌ای منتشر کرده که در آن ایران را تهدید به تسخیر و سنی مذهب کردن کرده است و گزارش همکارم جواد کوروشی رو هم در این باره شنیدید. یک روز پس از آغاز سال 1396، سازمان کنترل صادرات بریتانیا اطلاعیه‌ای منتشر کرد که بر مبنای آن گفته شده لیست یا فهرست ایران در ارتباط با تحریم‌های هسته‌ای دیگر موضوعیت ندارد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
لیست ایران آنطور که وزارت بازرگانی بین المللی بریتانیا میگوید برای آن تهیه شده بود تا صادرکنندگانی که قصد انجام مبادلات با ایران داشتند از مقصد استفاده از محصولاتشان مطلع شوند. این هم به این معنی است که دولت بریتانیا درباره نگرانی استفاده از محصولات در برنامه مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی یا همان استفاده دوگانه به بازرگانان اطلاع رسانی می‌کرد. از همین رو فهرستی از شرکت‌ها و نهادهای ایرانی تهیه شده بود تا به صادرکنندگان محصولات در این باره کمک کند که دچار نقض تحریم نشوند. اما آنطور که وزارت بازرگانی بین‌المللی بریتانیا در اطلاعیه اخیر خود که تاریخ دوم فروردین را دارد اشاره کرده، توافق اتمی مدتی است اجرا می‌شود و تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته ایران بیش از یک سال پیش رفت شده و برای ایران این موضوع عنصر مهم برای بازگشت به جامعه بین‌المللی است. از همین رو این وزارت تصمیم گرفته است که لیست ایران موضوعیت خود را از دست داده و از زمره دستورالعمل‌های بازرگانی بریتانیا حذف شده است. آنطور که یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته، اینکه این اقدام وزارت بازرگانی بین المللی بیش از یک سال پس از به اجرا درآمدن برجام انجام شده به دلایل فنی رخ داده و چون تغییراتی در دولت بریتانیا در جریان بوده این موضوع به تأخیر افتاده و دلیل دیگری ندارد. البته در اطلاعیه وزارت بازرگانی بین‌المللی بریتانیا به صادرکنندگان و بازرگانان هشدار داده شده که همچنان تحریم‌های دیگری از جمله در رابطه با موضوع تروریسم و حقوق بشر پابرجاست و فعالان اقتصادی بریتانیا باید مطمئن شوند که اقدامات آنها نقض کننده این محدودیت‌ها نیست. در زمینه آن تحریم‌ها وزارت بازرگانی بریتانیا دستورالعمل جداگانه‌ای در اختیار بازرگانان گذاشته است. وزارت بازرگانی بین‌المللی بریتانیا می‌گوید رفع تحریم‌ها به معنی آن است که ایران می‌تواند آزادانه‌تر در جامعه بین‌المللی تجارت کند و این فرصتی برای شرکت‌های بریتانیایی است که می‌خواهند در یکی از بگفته این اطلاعیه بزرگترین بازارهایی که در دهه‌های اخیر وارد اقتصاد جهانی می‌شود فعالیت کنند. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 خصوصاً آمریکا از زمان دستیابی به توافق اتمی با ایران و اجرای برجام اقداماتی اعتمادساز برای فعالان اقتصادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند انجام دادند. اما در طول بیش از یک سالی که از اجرای برجام می‌گذرد مقام‌های ایران بارها از سرعت بهبود وضعیت اقتصادی انتقاد کردند. برخی ناظران می‌گویند مشکل احیای اقتصاد ایران تنها مرتبط با تحریم‌های هسته‌ای نبوده و در کنار نظام پولی بانکی در ایران سایر تحریم‌ها خصوصا تحریم‌های اولیه آمریکا از جمله موانع اصلی در مسیر بازگشت ایران به اقتصاد جهانی است.
بریتانیا محدودیت‌های تجارت با ایران را از میان برداشت. این موضوع گزارش همکارم هانا کاویانی هم بود. رضا زراب بازرگان ایرانی الاصل که شهروند ترکیه است، دو تن از حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی آمریکا را به تیم وکیل مدافعان خود افسوده است. آقای زراب که به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران از طریق پولشویی، جعل سند و فریب دادن بانک‌های ایالات متحده متهم شده، از یک سال پیش در زندان نیویورک است. در پرونده رضا زراب نام برخی مقام‌های ارشد دولت‌های سابق ترکیه و ایران نیز دیده می‌شود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
رودولف جولیانی و مایکل موکیزی دو تن از مقامات بلندپایه سابق آمریکا هستند که به گزارش نیویورک تایمز به تیم وکیل مدافعان رضا زراب پیوسته اند. نیویورک تایمز به نقل از منابع خود گزارش داده که این دو نفر چند هفته پیش در سفری به آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای گفتگو درباره این پرونده ملاقات کردند. رودولف جولیانی شهردار سابق نیویورک و از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست و مایکل موکیزی هم در زمان ریاست جمهوری جورج بوش دادستان کل آمریکا بود. این دو شخصیت حقوقی شناخته شده در آمریکا پرونده‌ای را در دست گرفتند که از یک سو مربوط به دور زدن تحریم‌های ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است و از سوی دیگر یکی از مسائل مهم در روابط آمریکا و ترکیه به شمار می‌رود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تاکنون چندین بار با مقامات عالی رتبه دولت آمریکا از جمله جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در مورد پرونده رضا زراب گفتگو کرده است. رضا زراب که متولد تبریز است سالها پیش شهروندی ترکیه را نیز به دست آورد. او به عنوان یک سرمایه گذار در ترکیه مشغول فعالیت‌های اقتصادی بود و در پرونده فساد مالی در دولت سابق به نخست وزیری اردوغان به مدت چند ماه در زندان بود. رضا زراب به پرداخت رشوه به فرزندان چند تن از وزرای دولت ترکیه متهم شده بود ولی بعد از چند ماه آزاد شد. در پرونده فساد مالی در دولت ترکیه 4 تن از وزرای کابینه استعفا کردند و تعدادی از متهمان کمتر شناخته شده هم محاکمه و محکوم شدند. در آن زمان رسانه‌های ترکیه گزارش داده بودند که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، رضا زراب در نقل و انتقال ارز و طلا به دولت ایران کمک کرده است. یکی از اتهامات مطرح شده علیه رضا زراب در آمریکا فریب دادن مؤسسات مالی و بانک‌های آن کشور برای دور زدن تحریم‌های ایران است. دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک رضا زراب را به پولشویی، تقلب بانکی و جعل سند نیز متهم کرده است. رضا زراب سال گذشته در سفری تفریحی به شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا دستگیر و به نیویورک منتقل شد. به گزارش نیویورک تایمز با اعلام افزوده شدن نام 2 تن از حقوقدانان شناخته شده آمریکا به تیم وکیل مدافعان رضا زراب، دادستان فدرال آمریکا در نیویورک از قاضی پرونده درخواست کرده جلسه برای بررسی این موضوع تشکیل دهد. به گفته دادستانی نیویورک، شرکت‌های آقای جولیانی و موکیزی پیش از این برخی از بانک‌هایی را که شاکی رضا زراب بودند نمایندگی می‌کردند و دفاع آنها از رضا زراب تضاد منافع به شمار می‌آید. اما بنجامین برافمن وکیل مدافع اصلی آقای زراب گفته است هیچ یک از وکلای شرکت‌های جولیانی و موکیزی نقشی در تهیه دفاعیات متهم در دادگاه ندارند و نیازی به جلسه ویژه دادگاه نیست. محاکمه رضا زراب که قرار بود در اوایل سال جاری میلادی در نیویورک آغاز شود، به درخواست وکیل مدافعش به ماه اکتبر حدود 7 ماه دیگر موکول شده است.
گزارش جمشید زند بود درباره آخرین خبرها از پرونده رضا زراب، بازرگان ایرانی الاصل و شهروند ترکیه که پیشتر به پولشویی و دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم شده بود. در روزهای گذشته اما به مناسبت فرارسیدن بهار و آغاز سال نو، پیام‌ها و شادباش‌های نوروزی از طرف شماری از چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های فرهنگی و هنری از طریق رادیو فردا برای شما پخش شد. حالا با هم بشنویم شادباش نوروزی کسی که بیشتر به خاطر آفرینش رمان دایجان ناپلئون و شخصیتی به همین نام به شهرت رسید. بله، ایرج پزشکزاد، طنز پرداز ایرانی.
نمیدونم میدونید یا نه، اگر نه بدونید که من هم مثل زهره چنگی، اگه نبیشتر از اون، غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم و از اونجایی که معتقدم، یعنی واقعا صمیمانه اعتقاد دارم که در دوران ما هیچ کس نتوانسته مثل شجریان شکوه و شوکت حافظ و و پیام جهانتاب عشق و انسانیت و بشر دوستی این آدم بزرگ رو به ما برسونه، پس آرزو میکنم که در این سال نو شجریان خوشلحجه خوشالحان بتوانم با رفع مشکلات فعلی هر چه زودتر مثل گذشته برای ما مردم مشتاق با قول و غزل حافظ نوای طرب ساز بکنه و ما سال شاد و فرخنده ای داشته باشیم.
علی اکبری نماینده اصلاح طلب شیراز در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در مورد پارازیت‌ها در شیراز که چندی پیش مردم این شهر را به اعتراض واداشته بود گفت که نیروهای نظامی و انتظامی مسئول ارسال پارازیت‌ها بودند. آقای اکبری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از ادامه روند پیگیری این موضوع گفته و تاکید کرده که متاسفانه گفته‌های مردم شیراز درباره پارازیت‌ها صحت دارد و پارازیت‌ها برای مردم شهر مشکل آفرین شده است. همکارم الهه روانشاد در همین باره گفتگوی داشته با محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در آلمان.
ممکنه برای مردم شیرازی، نماینده شیرازی این قضیه بار اول مطرح شده باشه، ولی مطالبی که مطرح شده تو این صحبت ها همش مطلب تکراری است. یعنی حداقل من 10 سال دارم این صحبت ها رو میشنوم، پاسخ های تکراری است. یعنی هیچ مسئله جدیدی تو این صحبتی که این آقای نماینده شیراز مطرح کرده وجود نداره.
آقای تجلی مهر، نماینده شیراز در مورد اینکه چه نهاد و سازمانی مسئول ارسال پارازیت است گفته که اداره مخابرات اظهار بی اطلاعی کرده، دستگاه های سیاسی هم گفتن که کار اونها نیست و در نهایت گفته که علل قاعده دستگاه‌های نظامی و انتظامی مسئول این پارازیت‌ها بودند. آیا کشف اینکه چه کسی مسئول پارازیت‌هاست تا به این درجه سخته که سال‌هاست دارن تلاش می‌کنن و هنوز به نتیجه منطقی نرسیدن؟
ببینید، از نظر تکنیکی کشف اینکه کی داره پارازیت پخش میکنه از نظر تکنیکی یکی از ساده‌ترین کارهای موجوده. حتی فکر میکنم 50 سال پیش اگر در تهران یک نفر یه رادیوی خودش میساختش، فرستنده رادیویی میساختش، اون که جدی فرستادن چند ساعت نمیکشید که سوابق میمد سراغش. در میدان امام خمینی اونجا مرکز مخابرات دستگاه‌های وجود داشت اون موقع که هر فرستنده رو هر کجا تهران میتونستن روی نقشه پیدا بکنن. کشف این قضیه بسیار ساده است.
آقای تجلیمه، شما گفتید که پیدا کردن محل ارسال پارازیت بسیار کار ساده ایه. تصور میکنید که چرا با وجود تلاش های این نماینده و بسیاری دیگر که به دنبال راه چاره هستن به نتیجه نمیرسه؟
ببینید، اینجا این دلیل سیاسی داره و این ارتباط مستقیم داره به ساختار نظام. به همین خاطر اگر بخوان پیگیری کنن ساختار نظام میره زیر سوال. اینها مثلا شون با کانال های تلویزیونی که اخبار میرسن به مردم ایران، اطلاع رسانی میکنن، مثلا شون با اونهاست. اینها نمیتونن اینها رو آزاد بگذارن. یعنی ماهواره های که از مراجع مهم مردم هستن برای کسب اطلاعات و ارتباطشون با دنیای آزاد و این مسئله وجود داره. یعنی در نظام جمهوری اسلامی نمیشه این مسئله رو پیگیری کرد و ریشه‌اش گرفت ببینید از کجا ناشی میشه و باید جمعش کرد، نباید جمعش کرد. این پایه نظام، یکی از پایه‌های نظام به این مسئله بستگی داره. بنابراین نمیتونه در کسانی که این صحبت‌ها رو مطرح میکنن یک قاطعیت جدی وجود داشته باشه و خودشون میرن زیر سوال.
برخی از دستاندرکاران حوزه سلامتی، برخی از مسئولان کشور و مردم همگی بر این نکته تاکید دارن که پارازیت‌ها آسیب رسان هستند. از دیدگاه شما به عنوان کارشناس این مسئله، آیا پارازیت‌ها آسیب رسان هستند؟
ببینید، این بحث خیلی پیچیده از این صحبت هاست. پارازیت ها در واقع امواج الکترومغناطیسی هستن. این امواج جز امواج گرمایی محسوب میشن. اگر بخوایم به فیزیک بپردازیم، امواج گرمایی به خودی خود آسیب رسان نیستن، ولی ما از نظر تجربی، از نظر آمار اینها رو میدونیم که مثلا کسایی که زیر برجای دکلای انتقال برق فشار قوی زندگی میکنن در میان اونها سرطان خون بالاتر از میانگین جامعه است. این رو میدونیم. کسایی که توی ایستگاه‌های رادار کار میکنن، توی برجای مراقبت فرودگاه‌ها، رادارهای نظامی، اینها در میان اینها سرطان خون بالاتر از میانگین جامعه است. ولی از نظر علمی که در واقع این وسط فیزیک و پزشکی با هم در واقع روی این قضیه کار میکنن، ارتباط بین سرطان و ناراحتی که به وجود میتونه بیاد. و امواج الکترومغناطیسی هنوز از علم ثابت نشده، ولی تجربه ما ثابت کرده که اینها زیانبار هست. این یعنی میخوام اینو دقیق توضیح بدم که ما این وسط متوجه شدیم که اینا زیانبارن، ولی علمی نتونستیم رو ثابت بکنیم. منتها این روشنه که کسایی هستن که بسیار حساسن به امواج الکترومغناطیسی، سردرد، حالات تهوع، این جور مسائل پیش میاد. ولی این بحثی که تو جامعه ایران راه افتاده که باعث سقط جنین میشه، باعث مرگ و میر میشه، اینها صحت نداره، اینها خیلی 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 اغراق شده است. چیزی که مهم هست فاصله فرد نسبت به فرستنده پارازیت، این فاصله هرچی کمتر باشه احتمال صدمه بیشتره.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با محمود تجلی، کارشناس مخابرات در آلمان، درباره ارسال پارازیت در شیراز. اما ایران امروز و در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی موفق شد با پیروزی 1-0 در مقابل چین یک گام دیگر به جام جهانی 2018 نزدیک شود. همکارم فریبرز غریب روی خط تلفن همراه ماست. آقای غریب، این برد چه تأثیری در روند صعود ایران به جام جهانی داره؟
سه امتیاز بسیار حساس بود که به نظر من به اندازه رسیدن به جام جهانی روسیه 2018 ارزشمند بود برای بازیکنان ایران. دو تا پیروزی واقعا ناب کسب کردند، روز سوم فروردین در دوحه مقابل قطر و امروز در ورزشگاه آزادی مقابل چین یه رکورد رسیدند. ایران تو هفت مسابقه، امروز هفته هفتم این مسابقات بود، دروازش باز نشده، یک رکورد از تو جهان. 100,000 تماشاگر، حدود 100,000 تماشاگر استقبال کردن در ورزشگاه آزادی، ایدانه خوبی بود. کیروش سرمربی تیم ایران برای بازی امروز با یه استراتژی متفاوت نسبت به بازی 5 روز پیش مقابل قطر تیمش رو به میدون فرستاد. و برای چینی هم یادمون باشه این چین آنالیز کرده بود تیم ایران رو، مارچلو لیپی مربی سرشناس ایتالیایی که سرمربی چین هست، تمام ترفندهای خودش رو به کار بست که در آزادی از ایران امتیاز بگیره که موفق نشد و ایران با این سه امتیاز با ارزش بیش از نیمی از راه رسیدن به جام جهانی صعود مستقیمش رو پیمود. به نظر من
آقای غریب، شما به لحاظ فنی بازی امروز رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، کارلوس کیروش یک الغا کرد یک تاکتیک خاص رو به بازیکنهای تیم ایران، بازیکنهایی که هیچ کس فکر نمی‌کرد امروز نسبت به بازی قبل که تیم ایران بسیار زیبا بازی کرد در دوحه و قطر رو برد، تغییر بده بازیکنها رو، هم بازیکنها رو تغییر داد، چند تا بازیکن جایگزین کرد از ابتدا، و هم تاکتیک تیمیش رو، همونجور که در بخش اول عرض کردم، آنالیز حریف امروز تو فوتبال دنیا حرف اول رو میزنه. تحلیل و تجزیه حریف موقعی که میخوای تو این مرحله از یه بازی‌های مهمی به نام انتخابی جام جهانی مقابل حریف تیمت رو ارنج کنی، بچینی، به میدون بفرستی، باید تمام زوایای تیم حریف رو بشناسی. و کارلوس کیروش نشون داد که از نظر فنی تجزیه و تحلیل کامل کرده بود تیم چین رو. یادمون باشه چینی‌ها هم همینطور تمام نقاط قوت تیم ایران در بازی قبلی رو سعی کردن ببندن، اما این تکنیک ناب ایرانی نتونستن، موفق نشدن از این تکنیک ناب ایرانی گذر کنن و ایران امروز یه گل زد و چند تا گلم مثل بازی قبل نزد.
آقای غریب، هم گروه های دیگر ایران چه کردن؟ آیا نتایجی که اونا به دست آوردن اصلا به نفع ایران شد یا چطوری بود؟
مثل 5 روز پیش نه. امروز کره جنوبی در شهر سئول در ورزشگاه جام جهانی 1-0 سوریه رو برد. ازبکستان هم دقایقی پیش بازیش تموم شد در تاشکند مقابل قطر که ازبکستان هم 1-0 قطر رو شکست دادن. با این نتیجه ایران 17 امتیازی شد، در صدر جدول هست و من فکر میکنم کره جنوبی و ازبکستان همراه ایران نگاه دارن به از هر گروه 6 تیمی آسیا دو تیم صعود مستقیم خواهد کرد. سوریه که با 8 امتیاز ردیف چهارم جدول نیم نگاهی داره که برسه به تیمای بالای جدول، و من فکر میکنم چین و قطر دیگه روی کاغذ شانس ندارن. البته سوریه هم چون بازی آخرشون مقابل ایران در ورزشگاه آزادیه، فکر نکنم بتونن آنچنان برسن، چون الان از نظر فنی و از نظر فوتبال روز دنیا کره جنوبی و ازبکستان فاصله شون با سوریه بسیاره، و من فکر میکنم با این ترکیب جدول ایران 17 امتیاز از 7 مسابقه صدرنشین هست. کره جنوبی 13 امتیازی از همین تعداد مسابقه دوم هست و ازبکستان 12 امتیاز. فکر میکنم ایران مستقیم صعود بکنه و اگر این کار بشه برای اولین باره که ایران دوباره پیاپی راهی جام جهانی میشه و یک خبر خوشحال کننده و یک خبر بسیار خوبیه برای اهالی فوتبال در ایران.
سپاسگزارم فریبرز غریب که روی خط تلفن همراه ما بودید. خب با همین گفتگو مجله شامگاهی رادیو فردا هم به دقایق پایانی نزدیک شد. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. همیشه یادتون باشه که خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال بکنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید لطفاً به فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا و توییتر رادیو فردا سر بزنید. با پخش مجله جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری مجله رو به پایان میبریم، اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. جامعه با من فهیمه خضر حیدری در یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه هستید. خوش آمدید به این برنامه. عددها اغلب حوصله ما را سر می‌برند. تکرار و بیشتر و بیشتر که می‌شوند، اتفاقاً بیشتر از حوصله ما خارج می‌شوند و کمتر حتی شنیده می‌شوند. اما در آغاز مجله جامعه این هفته تأکید می‌کنم که این برنامه پر از عدد است. عددهای تکرار شونده که شاید دیگر درست هم آنها را نمی شنویم. تنها از آغاز تعطیلات نوروزی تا روز ششم فروردین ماه 18,000 مصدوم تصادفات رانندگی به بیمارستان منتقل شدند. پلیس راهور ایران تنها یک روز پس از آغاز سال جدید اعلام کرد 145 نفر در تصادفات رانندگی کشته و نزدیک به 3,000 نفر مجروح شدند. اگر فکر میکنید عددها دیگر تمام شدند، اشتباه میکنید. این عددها سال هاست که با ما همراه هستند. هر سال عید که میشود، بهار که میآید، همه چیز تازه و قشنگ که میشود، منتظر این عددها هم هستیم. مثلا همین بهار سال گذشته، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی ایران 14 فروردین ماه سال گذشته خبر داد که در تعطیلات نوروزی حدود 380 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در جا سر صحنه تصادف کشته شدند. در نوروز 94 هم وضعیت بهتر نبوده. 968 نفر در نوروز 94 در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند، تازه با کاهش 10% تلفات نسبت به سال قبل از آن. در تولید این عدد که هر سال از آغاز سال همراه ما می شوند چه کسانی نقش دارند؟ ما که مردم و شهروندان و رانندگانیم یا دولت و نهادهای مسئول و نظارتی؟ مجید محمدی جامعه شناس.
من نقش عمده رو به فرهنگ جامعه و عمدتاً به فردی که در پشت فرمان می نشینه میدم، تا به مجموعه مقررات یا شرایط جاده یا مجموعه عواملی که بیرون از راننده قرار میگیره. اگر بخوایم واقعا مسئله رو ریشه‌ای نگاه بکنیم، من در این موضوع کامل، در موضوع فرهنگ رانندگی کاملا خانواده محور هستم تا دولت محور، چون اون مسائلی که گفته میشه در مورد خودرو، معاینه فنی خودرو، وضعیت تکنیکی خودروهایی که داخل ایران داره کار میکنه یا وضعیت جاده ها، اونها همه به در واقع مسئول رو دولت میشناسه، مشکلات رو برگردن دولت میاندازه. اما من عمدتا نقش کلیدی رو به راننده میدم و راننده هم معتقد هستم که در یک فرایند شما راننده مسئول و رانندهی که حقوق دیگران رو لحاظ میکنه و حقوق خودش و خانوادش رو هم لحاظ میکنه، این در یک فرایند ساخته میشه. این فرایند هم در خانواده شکل میگیره.
او از فرایند رانندگی مسئولانه در کشورهای غربی میگوید.
دقت یا توجه به این نکته در جوامع غربی در طی 3-4 دهه اخیر کاملا جا افتاده. بعد از اینکه فردی به سن 16 سالگی میرسه، طبعا خب باید آموزش رانندگی ببینه، با مقررات آشنا بشه، اما 2-3 سالی فرصت هست که در یک دوره گذار فرد در چارچوب خانواده یاد میگیره که چطور باید در شرایط زندگی روزمره رانندگی بکنه. مثال میزنم، مثلا در موضوع رانندگی در حال مستی، خب این یه موضوعی است که همه خانواده ها پدر مادرها نسبت بهش حساس هستند و به فرزندان خودشون میآموزند که حتی اگر میخواهند مشروب بخورن میزانش رو دقت بکنن. غیر از اون اگر در یک پارتی هستن جوانها، یکیشون این کار رو نکنه و کمک کنه به دیگران در شرایطی که اونها مست هستن، یا اینکه از تاکسی استفاده کنه، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنه. طبعا این از درون خانواده فرهنگ مسئولیت، فرهنگ توجه به مقررات رانندگی، فرهنگ توجه به حقوق پیاده ها، همه اینها منتقل میشه. اما دولت از بیرون ظرفیت ها و امکانات بسیار اندکی داره که بخواد این فرایند اجتماعی شدن راننده رو در شرایطی که میلیون ها اتومبیل در خیابان ها داره حرکت میکنه، دولت نمیتونه از پس این ماجرا بر بیاد.
بیشتر اتفاقات مرگبار در جاده های لغزنده و شلوغ افتاده، در راه های کوهستانی شمال و شمال غرب کشور. به گفته کارشناسان پلیس راهور ایران، خطای انسانی مهمترین عامل تلفات مرگبار است. رعایت نکردن سرعت مطمئن و قانونی، سبقت‌های غیر مجاز، حرکت در شانه خالی جاده‌ها و حرکت در لاین مخالف تونل‌ها. اما رعایت نکردن این مقررات که به سادگی جان راننده، سرنشینان و شهروندان و مسافران دیگر را به خطر می‌اندازد، چه دلایلی دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
به نظر من فرهنگ رانندگی در هر کشوری نشانه نوع رابطه‌ایه که مردم با قوانین عمومی یک جامعه دارن و اون حس تعلقیه که به نظم عمومی دارن و اون سهمیه که از نظر اونها بازی میکنن در این که یک جامعه منظم باشه، دارای مقررات باشه، افراد بتونن در حقیقت با آسایش و ایمنی زندگی بکنن. رابطه متقابل با جامعه، با قوانین و نظم عمومی است که فرهنگ رانندگی رو به وجود میاره و فرهنگ رانندگی بخشی از این رابطه عمومیه که ما با نظم اجتماعی داریم.
در سوی دیگر، این ماراتون دو هفته‌ای تصادف و جراحت و مرگ که هر سال در تعطیلات نوروزی با آن روبرو هستیم، اما وضعیت جاده ها و استاندارد های ایمنی خود رو هم وجود دارد. مجید محمدی این عوامل رو هم نادیده نمی گیرد.
تصور کنید که ایران دارای یک شبکه بزرگ راهی بود که مراکز استان رو، 31 استان رو به هم متصل می کرد. طبعا اگر چنین شبکه‌ای وجود داشت، با خروجی هایی که با آخرین تکنیک ها ساخته می شد، طبعا از میزان خسارت ها و کشت و کشتار ها می کاست. تصور بکنید که در ایران خودروهایی که استفاده میکردن مردم، عمدتا خودروهایی بود که با آخرین استانداردها ساخته شده بود و مشکلات فنی کمتری داشت یا معاینه فنی جدیتر گرفته میشد. این حتما میکاست از میزان خسارتها. در اینجا من هم راننده، هم مسئله خودرو و هم مسئله جاده، هر سه متغیر رو جدی میبینم.
او از اتومبیل‌های غیر استاندارد در ایران میگوید که به رغم تذکرهای قانونی هم همچنان خط تولیدشان پابرجاست.
الان شاید حدود مثلا یک دهه هست که نیروی انتظامی داره فشار میاره به کارخانه‌های اتومبیل سازی که وضعیت بهتری داشته باشن اتومبیل‌ها وقتی از کارخونه بیرون میان، اما این تأثیری نداشته. اونها کار خودشون رو میکنن و نیروی انتظامی هم مجبور هست که به اتومبیل‌ها مجوز بده برای اینکه در خیابان‌ها حرکت بکنن.
موضوعی که سعید پیوندی هم بر آن تاکید دارد.
شاید یکی از دلایلی که باعث میشه که ایران به گونه‌ای بسیار نگران کننده تفاوت داشته باشه از نظر میزان تصادفات با کشورهای اروپایی اگر بخوای مقایسه بکنیم، یکی از دلایل این شکاف بسیار بزرگ نبودن امکانات و عدم ایمنی راه‌ها و یا کمبود اون مقررات یا تجهیزاتی است که میتونه در حقیقت راه‌های ایران را ایمن‌تر بکنه و همین باعث میشه که ما در ایران با یک فاصله وحشتناکی نسبت به کشور اروپایی تصادف داشته باشیم. ایران نسبت به تعداد اتومبیل‌هاش در مقایسه با اروپا 11 برابر بیشتر تلفات جاده‌ای داره و این تفاوت بسیار بالا هم میتونه ناشی از عدم فرهنگ رانندگی باشه، عدم احترام به قوانین و همین که جاده‌های ایران به اندازه کافی ایمن نیستن و به خاطر همین هم خود جاده‌ها هم عامل افزایش تصادفات میشن.
رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران پیش از این گفته بود در اثر تصادفات جاده‌ای روزانه 100 نفر به تعداد معلولان در سراسر کشور اضافه می‌شود، آماری که ممکن است شما را به یاد شرایط جنگ در بعضی کشورها بیاندازد. چه راهکارهای آموزشی می‌توان طراحی کرد؟ مجید محمدی پاسخ می‌دهد.
چطور هست به جای اینکه راننده رو فقط جریمه کنن یا اینکه اتومبیلش رو توقیف کنن، او رو به کلاس‌های آموزشی ترمیمی بفرستن، مرتبا افراد رو تشویق بکنن با روش‌های مختلف، حالا چه با پاداش چه با تنبیه، که این دوره‌ها رو بگذرونن، آمادگی بیشتری برای رانندگی اون هم در شرایط ایران پیدا کنند.
هر سال با آغاز بهار ایرانیان جشن میگیرند و شادمانی میکنند. تعطیلات طولانی است و سفرهای جاده‌ای در سراسر کشور رونق میگیرد. همه اینها اما اگرچه خوش و شیرین است، هر سال اعدادی را هم به خاطر جمعی ما اضافه میکند. عدد تلفات رانندگی و کشته شدگان نوروزی را. شاید اگر هر یک راننده کمی آرامتر و قانونمندتر براند، عید ایرانی هم امن‌تر و با خاطره دلپذیرتری به پایان برسد. هنوز تا پایان نوروز و بازگشتن از سفرهای دلپذیر تعطیلات طولانی وقت باقی است. به خاطر سپردن این اعداد شاید شیرین نباشد، اما ممکن است به امنیت جانی شما، خانواده و سرنشینان خودروی شما و سایر مسافران تعطیلات خوش نوروزی بیفزاید. سپاسگزارم که این سه‌شنبه هم با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. تا سه‌شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر، خدا نگهدار.
این صدا صدای رادیو فرداست.